درودهای گرم من و همکارانم در تفسیر خبر رو بپذیرید. در ساعت 11 شب تهران 2:30 دقیقه بعد از ظهر بارانی چهارشنبه در واشنگتن. در برنامه امشب نیز مرور می‌کنیم مهمترین خبرها و رویدادهای ایران و منطقه خاورمیانه را در سال 2007 میلادی که آخرین روزهای آن را می‌گذرانیم. در این مسیر نگاهی خواهیم داشت به اظهارات جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در مورد لغو قرارداد 1975 الجزایر و واکنش تهران در برابر این موضوع. منحنی تنش در روابط واشنگتن و تهران در سال 2007 دیگر موضوع بررسی مورد بررسی در این برنامه خواهد بود. همچنان که نگاهی می‌اندازیم به آنچه در لبنان، عراق و بحران فلسطینی ها و اسرائیل در ارتباط با نقش حکومت اسلامی انقلابی ایران در این عرصه ها گفته می شود و نیز بررسی سرنوشت درآمدهای نفتی ایران در سال 2007 میلادی در ارتباط با سفره مردم ایران از دیگر زمینه های گفتگوهای ما خواهد بود با دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه نگار در لندن که امشب از طریق تلفن با من و شما هستند، و دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. به اتفاق آقای دکتر سازگارا به لندن میریم. آقای نوریزاده با سلام به شما.
درود میفرستم به شما جناب چالنگی عزیزم، همینطور به دکتر سازگارا، به همه هموطنان عزیز، به همه بینندگان و شنوندگان، با آرزوی سال خوشی برای همه و گلایه از شما آقای چالنگی که این عکس بنده قرار نبود پخش بشه امروز، بنده برای شما عکس بهتر فرستادم. این عکس قدیمی رو
گلایه شما بله. حالا ببینیم در طول برنامه شما با تصویر زیبای شما تمام بینندگان آشنا هستن. یک بارم اجازه بدید تصویر رو بذاریم که قیاس بکنن. آقای نوریزاده
نخور باند گردم، ولی تصویر خیلی قدیمی بلد. شما دارید تصویره
بله، شما جوانتر از این تصویر هستن. اما خب آقای نوریزاده، ما خبرهای پشت پرده رو ادب داشتیم از شما بشنویم. به هر حال شما الان در پشت پرده هستید و عرض کنم خدمت این باعث شد که عکس شما رو استفاده کنم و از این بابت هم پوزش بکنم، حتما عوض بکنم. عرض کنم جناب نوریزاده، از همینجا آغاز کنیم. آقای طالبانی، آقای جلال طالبانی، البته آخرین حرفایی که زدن پس گرفتن، اون چیزی که در یک مصاحبه تلویزیونی گفتن درباره قرارداد 1975 الجزایر، خبر از چی میده؟ چه اتفاقی افتاده؟
حضورتو عرض کنم جناب چالنگی، این بار آقای طالبانی به هیچ وجه نمیتواند زیرش بزنه و بگوید که یا غرض دیگری داشته یا حرف دیگری منظورش بوده یا این حرف رو نزده. برای اینکه بسیار سریع ایشون در حالی که محاط بود با آقای مسعود بارزانی و آقای طارق الهاشمی معاونش که دبیر کل حزب اسلامی عراق است، در پی اون نیمه ائتلافی که با هم داشتن، ایشون صراحتا گفت اولا قرارداد الجزیره بین پادشاه ایران و صدام حسین به امضا رسیده و حال هر دو نیستن و این قرارداد بین دو کشور نیست، که دقیقا این حرف ایشون معنا و بار قانونی و مشروعیت نداره مشروعیت. و بعد برگشت گفت این قرارداد رو حتی ما در اپوزیسیون عراق قبول نداشتیم، حالا که دیگه چه بسا امروز اصلا قبول نداریم. در این قرارداد به ما اجحاف شده، در این قرارداد زمینهایی از عراق به ایران داده شده و همینطور در شط العرب نیمی از شط العرب به ایران داده شده و اینا هیچ کدوم مورد قبول ما نیست. خیلی دقیق اینها رو گفتن و جالب اینه که ساعتی بعد یکی از نزدیکان آقای بارزانی نیست در یک مصاحبه مفصل بار دیگر تأکید کرد که حالا چه شده که بعضی ها ناراحتن وقتی ما میخواییم از حاکمیت عراق دفاع بکنیم و دادن بعضی از زمینهای عراق رو به ایران محکوم بکنیم. و بعد باز راجب شط العرب برگشت که شط العرب عراقیه و صدام حسین در برابر باجی که از شاه ایران گرفته که همانا دست کشیدن از حمایت کردها باشه، این شطل عرب رو به ایران داده نیمیشو. بنابراین میخوام بگم آقای طالبانی این رو خیلی اینسنت یا بیگناه و همینطوری بر زبان نران که بگوییم اشتباه لپی کرد. نخیر، این معلول یک گذشته است، یه برنامه ریزی است و آقای طالبانی و کردها بعد از حملات ترکیه به شمال عراق بسیار از جمهوری اسلامی دلگیر بودن، بر این باور بودن که جمهوری اسلامی با ترکیه همدست شدن، چون نشانه هایی در دست است که سپاه پاسداران در بعضی از نقاط مشترک حدودی بین مرزهای ایران و ترکیه و عراق به خصوص در اون مثلث تسهیلاتی در اختیار ارتش ترکیه گذاشته، اطلاعاتی به ارتش ترکیه راجع به نیروهای پیکه داده، همه اینا باعث شده کردها ناراحت بودن. در کنارشون هم آقای طارق هاشمی بود که همیشه از مداخلات ایران در عراق مینالد و اصولا شارع سنی یا اون سنی های عراق نظر خوشی نسبت به جمهوری اسلامی ندارن. همه اینها رو بنده با تردید و با سوء ظن نگاه میکنم، قضیه ساده نبوده. هر چی هم آقای طالبانی بخواد بیاد حالا بگه نه من منظورم این نبود، هیچ کدوم اینا نمیتواند اون حرفایی رو که با قاطعیت زد تغییر بده. و پشت پرده این ماجرا تصفیه حسابهایی هم بین کردها و دولت آقای مالکی هست. دولت مالکی وعده هایی که به کردها داده عملی نکرده، چه در مورد کرکوک و چه در مورد نفت شمال عراق، و به همین دلیل اینها ممکنه جبهه عوض بکنن. صحبت از تشکیل یک جبهه جدید بین کردها، حزب اسلامی، حزب آقای دکتر عیاد علاوی که ایشون البته شیعه سکولار هست و شماری دیگه، حتی صحبت از حزب فضیلت میشه که اینا یک ائتلاف در برابر ائتلاف حزب ادعوه و مجلس اعلی درست کنن.
خب این سازمان خوش اومد.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت و تبریک دارم خدمت شما همه دوستان.
آقای سازگار، قضیه چی هست؟ واکنش تهران این بوده و آقای حسینی به سخنگوی وزارت خارجه گفته که خیر، قضیه قرارداد 975 الجزایر محکم و متین هست، محترمه، ما هیچ وقت لغو نکنیم. و چجور هست؟ چون این فقط این قرارداد رو مورد استناد قرار میگیره، امضای پیمان نامه های مربوط به حقوق بشر، بقیه پیمان نامه ها و قراردادهایی که در زمان گذشته پیش از انقلاب بوده مورد استناد قرار نمیگیره از طرف حکومت انقلابی اسلامی ایران.
یه اصل حقوق بین الملل هست که با تغییر حکومت ها وقتی که به رسمیت شناخته میشه حکومتی در یک کشوری به عنوان حکومت رسمی اون کشور، تعهدات حکومت قبلی همه بر ذمه‌شه، بر گردنشه. آنچنان که همین استدلال رو در مورد روسیه هم ما میکنیم که تعهدات شوروی سوسیالیستی در دریای خزر معتبره، بنابراین قرارداد 1940 و تقسیم 55 دریا معتبره. یا همین استدلال هم دیگه شما میگید میشه راجع به سایر کنوانسیون های بین المللی که رژیم گذشته ایران امضا کرده مطرح کرد که دولت و حکومت فعلی ایران متعهد به انجام اونه، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون هایی که ایران امضا کرده. همین رو هم باید به آقای طالبانی گفت که قرارداد 1975 الجزایر بین دولتین وقت دو کشور امضا شده و جانشینان این دو دولت در واقع ملزم به اجرای مفاد نشستن و هیچ از هم حق نداره که اون رو نقض بکنه. ضمن اینکه ما 8 سال سر این قرارداد با عراقی ها جنگیدیم و آقای صدام حسین وقتی پاره کرد قرارداد و در تلویزیون بغداد و به ایران حمله کرد، ایران دفاع کرد و پای این قرارداد ایستاد. به نظر ما چالنگه آقای طالبانی حرف کار سیاستمداران واقعا بی کلاس رو کرده. ایشون برای خوش اومدن افکار عمومی عراق، همونطور که دکتر نوروزاده هم میگن، یه خودم تسبیح حساب با دولت مالکی و خوش اومدن افکار عمومی عرب، اون طرف میگه که ما قرارداد اصلا از اول هم قبول نداشتیم از این حرف ها. اما به سایت انتخاب فارسی زبون ایشون برای اینکه کلا سر ایرانی بذاره میگه نه من منظورم اصلا این نبوده که قرارداد معتبر بد مطرح شده، در حالی که آقای نوری‌زاده به درستی میگن عین حرفای ایشون در مصاحبه است و برای اینکه آقای طالبانی در ایران گوشتش زیر دندون حکومت ایرانه، مقدار زیادی ملک و املاک دارند خود ایشون، دوربریاشون، و سالها از مملکت ما پول گرفته ایشون و اون موقعی که مخالف صدام بودن. بنابراین این طرف میگه که نه من منظورم این نبوده، از یه حرف بعدی دیگه ایشون میزنه، میگه که اما خسارتها رو اگر ایران خسارتهای جنگ رو ببخشه، این هم حرف بی خودیست، برابره قطعنامه 598 شورای امنیت باید که متجاوز در جنگ 8 سال ایران و عراق شناخته بشه که عراق و طرفی که متجاوزه خسارتها رو باید بپردازه، که صحبت از میلیاردها میلیارد دلار خسارتی است که به مملکت ما خورده بر ذمه حکومت فعلی عراق. من یک جمله کلی را عرض کنم، به نظرم اون اتفاقی که در همه دنیا طبیعی بیفته، وقتی حکومتی ضعیف میشه همسایگان اطرافی ها بهش چشم طمع میدوزن. متاسفانه حکومت فعلی ایران علارغم ادعاهایی که میکنه در یکی از ضعیفترین ادوار تاریخ معاصر ما قرار داره، بنابراین دریای خزر رو روس ها و سه کشور دیگه دست میذارن، آب هیرمند و افغان ها دست میذارن، سه جزیره رو اماراتی ها دست میذارن، آقای طالبانی و عراق هم روی 75 الجزایر و اروندود شط العرب دست میذارن. این ماجرا به نظر من یک زنگ خطر جدی است که باید بهش حساس بود،
با هجوم به آبهای ایران.
بله، یعنی الان همه همسایه های ما دست گذاشتن روی تمامیت ارضی ما، و برای اینکه میفهمن ایران در صحنه بین المللی در یکی از ضعیفترین و منزویترین ادوارش قرار گرفته، وضع اقتصادی یکی از مهمترین نکاتی است که قدرت هر کشور را الان تعیین میکنه، ما در یکی از ضعیفترین ادوار اقتصادی مون قرار گرفتیم و سایر مواردی که ما رو اینچنین منزوی کرده. بعد هم همه تو منطقه تکیهشون دادن به امریکایی‌ها که خب قدرت اول دنیا الان، و ما داریم با این آمریکا سرشاخ میشیم، بنابراین وقتشه که اگه بتونن یه تیکه از گوشت تن ما رو بکنن.
خب تماشاگران عزیز، ما در این برنامه مهمترین خبرها و رویدادهای 2007 میلادی رو در ایران و منطقه بررسی میکنیم، اما موضوع هزارات آقای جلال طالبانی چون دارای اهمیت بسیار بود و همچنان جزء 2007 به حساب میاد، در آغاز برنامه به این موضوع پرداختیم. یکی از رویدادهای مهم در ارتباط با عراق، ایران و آمریکا، مذاکرات آمریکا، نمایندگان آمریکا و ایران بود در مورد امنیت در عراق. آقای دکتر نوریزاده، این مذاکرات آیا در سال گذشته به جایی رسید، چشم‌اندازی رو برای 2008 فراهم کرد که همکاری بین آمریکا و ایران برای برقراری امنیت در عراق یا خیر؟
مذاکراتی که انجام گرفت، دور اول مذاکرات که در واقع همونطور که همه گزارش کردن و بعد آشکار شد، دور در واقع گلایه بود، اینکه سفیر ایالات متحده آقای ران کروکر در تمام مدت با صحبت‌هایی که می‌کرد جمهوری اسلامی رو با ارائه مستندات و مواردی متهم می‌کرد که در عراق مداخله‌ای منفی داره و سیاستی دوگانه رو دنبال می‌کنه. در هر حال دور اول نتیجه اصلاً به بار نیاورد و برعکس، حتی بعد از اون گفته شد که جمهوری اسلامی بر میزان مداخلاتش در عراق اضافه کرده و به آموزش گروه های شیعه وابسته به جیش المهدی یا گروه بعد و گروه های دیگر که الان در بصره فقط 11 گروه هستن ادامه میدهد. دور دوم در کنار گلایه ها اضافه شدن بعضی از افراد به هیئت مذاکره کننده ایرانی نشان دهنده این بود که بار مذاکرات بیش از آن که سیاسی باشه امنیتی است، و باز در اونجا با توجه به اینکه آمریکایی‌ها این بار دلایلی در دست داشتن به معنای اینکه افرادی رو دستگیر کرده بودن که تاکید می‌کردن بر مداخلات جمهوری اسلامی، این بار دیگه سندها رو خیلی علنی روی میز گذاشتن و باز هم به گلایه رفت و با تهدید. حتی در این زمینه روزنامه صباح، روزنامه رسمی دولت عراق، گزارش مفصلی داشت که حتی به بعضی از صحبت‌های آقای کروکر اشاره می‌کرد که توأم با تهدید بوده. آنچه در پایان این مذاکرات گفته شد اینکه یک کمیسیون امنیتی بین دو کشور با نظارت عراقی‌ها ایجاد بشه برای اینکه سوء تفاهمات رو برطرف بکنه. به معنای دیگر اگر جایی دیدن یک گروه ایرانی مثلا دستگیر شد، این کمیسیون امنیتی نظارت بکنه. این کار هم به جایی نرسید. یک جلسه ای هم که این کمیسیون امنیتی داشت در واقع جلسه مثمر ثمری نبود. اما اتفاقی که افتاد که به نظر من بسیار اهمیت داره این است که آمریکایی ها بسیار جدیتر به مقابله با حضور جمهوری اسلامی پرداختن و این مقابله کردن و تهدیدهای مکرر و دستگیری‌های پیاپی از جمله سردار فرهادی که یکی از افراد برجسته سپاه قدس بود در کنار افرادی که در اربیل دستگیر شده بودند، افرادی که در جنوب یا در بغداد دستگیر شده بودند، به جمهوری اسلامی این هشدار رو داد که از این به بعد با دست باز نمیتواند عمل بکنه. چند روز پیش آقای ساترفیلد سفیر اسبق آمریکا در بیروت و مدیر کل فعلی وزارت خارجه مصاحبه کرده بود که تعبیرهای اشتباهی ازش شد. یعنی در واقع آقای ساترفیلد گفته بود که جمهوری اسلامی ظاهرا مقامات بالاش تصمیم به مداخله کمتر به صورت منفی در عراق گرفتن یا از بار کمک‌های جمهوری اسلامی، کمک‌های آموزشی و تسلیحاتی از بارش کاسته نشده، اما ما شاهد آرام‌تر شدن گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هستیم که به نظر من دلیل این جدی بودن ایالات متحده و برخوردهای سنگین بود، نه که جمهوری اسلامی حسن نیت نشون میده و سیاستش رو تغییر میده. به نظر من هیچ تغییری در سیاست جمهوری اسلامی وجود نداره و همکنون دلایل آشکار وجود داره مبنی بر این که مداخلات ادامه داره، آموزش ادامه داره، ارسال اسلحه به عراق ادامه داره، منتها در اشل پایین‌تر، چون جمهوری اسلامی نگران بار دیگر افرادش گیر بیفتن و نشانه های مداخلش این بار در واقع کاملا رو بشه و به همین دلیل الان منتظر دور سومن که در دور سوم جمهوری اسلامی در واقع بخواد کردیت بگیره بابت کارهایی که اثر ناچاری کرده.
خب این سازگار همین اتهام متوجه جمهوری اسلامی هم هست، ارسال سلاح یا حمایت از شورشیان در افغانستان در سال گذشته چندین بار از سوی مقامات اروپا، اخیراً هم از سوی مسئولان کانادایی چند روز پیش و اروپا و آمریکا.
اصولاً این موضوع راجع به ایران و به خصوص نیروی قدس سپاه پاسداران به طور جدی مطرحه که ایران در اون منطقه به گروه‌هایی که به نوعی با آمریکا یا نیروهای متحدین آمریکا درگیر میشن کمک میده، یاری میده و اسلحه میده، از جمله در افغانستان از طریق اون آقای گلبدین حکمتیار که موقع در ایران بود توی فرمانیه بهش خونه و بارگاهی داده بودن و او کانالی است که میگه اکثریت آدمای طالبان آدمای من بودن قبلا، از اون طریق ایران در واقع به طالبان کمک میکنه. البته ایران همواره تکذیب کرده، ولی مقامات مختلفی در رده‌های مختلف نیروهای ناتو که در افغانستان هستن تا حالا این ادعا رو کردن و گاهی هم مطالبی رو آوردن نشون دادن، سلاح‌ها و امکاناتی رو. ببینید یک موضوعی در مورد منحنی روابط ایران امریکا باید گفت به نظر من. این تهدیدات آمریکا اگر بخوام یک جایی رو بذاریم که خیلی شدت گرفت، تقریبا حدود 2 ماه 3 ماه پیش به خصوص دوروبر اون صحبت معروف آقای دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا، میشه گفت نقطه اوج تهدیدهایی بود که شاید در همین برنامه هم آقای دکتر نوری‌زاده و بنده و شما بارها ابراز دلواپسی کردیم که کشور لب تیغ جنگ قرار گرفته.
فنده دلواپسی نداشت، فنده ابراز سوال کردیم،
ولی خب واقعا جای دلواپسی داشت. به نظر میرسه همونطور که گفتم نوری زادم، ایران یک کم جا زد و در عراق کوتاه اومده. فرمانده‌های آمریکایی مکرر تاکید کردن که ایران لااقل سلاح‌های پیچیده و بمب‌های کنار جاده‌ای و اینا دیگه نمیده، اما به آموزش و رده‌های سلاح سبک و اینها ادامه میده ارسال اونها. این یک مقداری از تنش بین دو کشور کاست و به نظر من این منحنی که شاید اگر بخوام درصد بدم مثلا روی 50% خطر جنگ ایستاده بود، الان شاید بشه گفت مثلا روی 20% خطر جنگ ایستاده خوشبختانه. اما قصه تحریم ها و اینها ادامه داره و کماکان تیغ تحریم بالا سر ایران هست. اگر بخوام یک نقطه پایین منحنی ذکر بکنیم که یک مقداری تنش رو کمتر هم کرد. این گزارش اخیر در واقع برآورده امنیت ملی امریکا بود که این گزارش در واقع نشون اومد تیغ رو از روی بحران هسته‌ای ایران یک کمی برداشت، اگرچه موضع اصلی نزاع سر جاش مونده. حالا راجع به خود این گزارش، چون الان چند هفته گذشته، میتونیم بعداً صحبت بکنیم. مسائل زیادی تو این دو هفته مطرح شده و اینکه چرا مطرح شده و چه تاثیراتی بود.
به این گزارش حتما خواهیم رسید. اما مسئله افغانستان بود و اینکه آغاز کردیم اولا منحنی تنش در روابط ایران و آمریکا رو در سال گذشته. یکی از موارد دیگه آقای دکتر نوری‌زاده کنفرانس آناپولیس بود، تلاش همه جانبه برای برقراری صلح بین عرب و اسرائیل، به ویژه فلسطینی‌ها و اسرائیل. اما باز در اونجا تنش بین ایران و آمریکا خودشون نشون داد، از این بابت که ایران حضور نداشت و بر نقش خرابکارانه ایران در روند صلح عرب و اسرائیل اونگونه که متهم هست بار دیگه در حاشیه این کنفرانس تأکید شد. در سال گذشته ارزیابی شما رو میشنویم در از این منظر روبرو.
اولا بسیار جای تأسف است که ایران در کنفرانسی مثل آناپولیس نبود، وقتی که حضور بعضی از کشورهایی رو میبینیم که اصلا با مسئله فلسطین ارتباطی ندارن، در حالی که ایران چه در گذشته و چه بعد از انقلاب که ابعاد مداخلاتش خیلی گسترده شد با مسئله فلسطین ارتباط داشت. و در آناپولیس جمهوری اسلامی از ابتدا مبنا رو بر این گذاشت که این کنفرانس با شکست روبرو خواهد شد، هیچ نتیجه ای هم ازش عاید نخواهد شد و این فقط برای سرگرم کردن عرب هاست و از سوی دیگر بسیج عرب ها علیه جمهوری اسلامی. اما به اعتقاد من این کنفرانس بی نتیجه نبود. اولا حضور نمایندگان کشورهای مهمی مثل عربستان سعودی، مثل اردن، مثل مصر، اینها بر سر میز مذاکرات با نمایندگان دولت اسرائیل، آقای اولمرت و وزیر خارجه اسرائیل، این بسیار مسئله مهمی بود و ساده نبود که اینها رو به مذاکرات بکشانه. مسئله بعدی حضور سوریه بود، متحد استراتژیک جمهوری اسلامی که علارغم وعده‌ای که آقای بشار اسد به آقای احمدی نژاد داده بود و بابت این وعده هزینه کلانی هم ایران پرداخت کرده بود، با این همه سوریه هم در کنفرانس حاضر شد. آنچه بعد از آناپولیس ما شاهدش هستیم این است که روز به روز شبه دولت غزه روز به روز در فشار بیشتری قرار میگیره و از این طرف ما شاهد هستیم با توجه به کنفرانس دولت‌های کمک کننده در پاریس که فوق تصور خود فلسطینی‌ها و برآوردهاشون، برآوردهای آقای فیاض نخست وزیر، کمک‌هاشون رو در ابعاد بسیار گسترده وعده دادن، این به نظر من از نتایج همون آناپولیس هست که با این خوشبینی آمدن به کمک فلسطینی‌ها و به اعتقاد من آناپولیس زمینه ساز شد برای اینکه، البته راه کوتاهی نیست، در این حال اسرائیل به نظر من باید در سیاست‌های خودش انعطاف بسیار بیشتری به خرج بده. اینکه اسرائیل میاد میگه دوباره میخوان در بیت المقدس مجتمع مسکونی بسازن طبیعتاً و مورد محکومیت آمریکا هم قرار گرفت، در تعارض با التزامات اسرائیل هست. اما به نظر من به هر حال آناپولیس اقدام بسیار مثبتی بود که پرزیدنت بوش در آخر دوران ریاست جمهوریش دست به آن زد و برخلاف تصور جمهوری اسلامی ناکام هم نبود. اما جمهوری اسلامی بعد از آناپولیس حتی در رفتارش با فلسطینی‌ها اگر دقت بکنیم یک مقدار دل سرد شد، به خاطر اینکه حتی حماس، رهبران حماس و جهاد اسلامی که از بیت المال ملت ایران داشتن تغذیه می شدن، به جای اینکه به تهران برن، قرار بود برن در یک کنفرانس بر ضد آناپولیس شرکت بکنن، به دستبوسی پادشاه سعودی رفتن و این خودش نشان می دهد که جمهوری اسلامی هرچه هم پول بده و تلاش کنه در نهایت عرب‌ها جانب عرب‌ها رو خواهند گرفت و به سوی ایران نخواهند اومد.
خب این سازگار بگیم به برنامه اتمی. ببینید در سال گذشته سپاه پاسداران از سوی واشنگتن باز به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد و همینطوری مرتبط برخی از شعبه های سپاه پاسداران با برنامه اتمی ایران.
بله، اگه بخوایم سال گذشته رو بگیم، برای انعکاس ایران در مطبوعات دنیا بگیم سال که بعد بگیم بیش از همه سال سپاه بوده، برای اینکه مقدار زیادی مقاله و نوشتجات و تحلیل و تفسیر راجع به سپاه پاسداران ایران نوشته شد و اینکه این سازمان عجیب و غریب که هم اقتصادی هم سیاسی هم فرهنگی هم دستش در نظامیگری هم بیرون مثل وزارت خارجه کار میکنه هم در قاچاق بعضی محصولات در ایران دست داره و هکذا، این سازمان چگونه در واقع کار میکنه و چقدر تأثیر داره؟ یکی از چیزهایی که راجع به سپاه مطرح بود مسئله دخالت سپاه در تولید هم سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای و یکی هم مسئله دخالت سپاه بخش نیروی قدس سپاه در فعالیت‌های برون مرزیه. هر دوی اینها بعد از تصویب کنگره امریکا منجر به این شد که در امریکا تصویب شد که در واقع نیروی قدس به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد بشه. تبعات این تصمیم این است که حساب‌هاش در همه دنیا توقیف میشه، افرادش دستگیر میشن و باهاش معامله میشه که فرض کنید با القاعده میشه هر جای دنیا برخوردی بشه. و سپاه پاسداران خودش هم در زمره سازمان‌هایی که تولید سلاح‌های کشتار جمعی میکنند قرار بگیرن. تبعات این هم باز فشار روی حساب‌ها، معاملات و سایر کنترل هاست. الان هر دوی این موارد داره راه پیدا میکنه به قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل که اگر در این پیشنویس قطعنامه این باری که روی سپاه و نیروی قدسش داره گذاشته میشه به تصویب برسه، اون وقت الزام آور میشه برای تمام کشورهای دنیا. به نظرم از این حیث که سپاه یک سازمانی است که به هر حال در قانون اساسی ایران اسمش اومده و وابسته به حکومت ایرانه، این تصویب کنگره امریکا و بعد هم ابلاغی که وزارت خارجه امریکا کرد موضوع بسیار حساسی است که کماکان در سال آینده هم باید یک چشم روش باشه، برای اینکه استعداد این رو داره این موضوع که آتش درگیری و اختلاف بین ایران و امریکا رو شدیدتر بکنه.
خیلی معتقدن گزارشی که منتشر شد، گزارش برآورد اطلاعاتی درباره برنامه اتمی ایران که در واشنگتن منتشر شد، پیامدهاش موقته، یعنی همون بی‌اعتمادی وجود داشته در 2007 و ادامه خواهد داشت در 2008 نسبت به سیاست‌های ایران، حکومت ایران، به خصوص در زمینه مسائل اتمی.
این درسته، یک دیوار بلند بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا هست، به خصوص اینکه آمریکا کشوری است که چیزی درش پنهان نمی‌ماند. اگر قرار باشه مخفیانه با ایران صحبتی بکنه دیر یا زود باید مطرح بشه. ولی از اون طرف هم های چالنگی باید گفت، یعنی لاقل دو دسته تحلیل جدی دیگه هست راجع به این گزارش. یکی این که معتقدند که آقای بوش خودش عمدن این گزارش رو با وجودی که میتوانست دو سه ماه نگه داره درز داد به مطبوعات گذاشت منتشر بشه، برای اینکه فشار محافل جنگ طلب رو از حزب خودش و تا حدی هم لابی اسرائیلی ها در امریکا رو خودش کم بکنه و در واقع یک بالانس ایجاد کنه. اما تحلیل دومی که به نظر من یک مقداری تند این تحلیل به دلیل همون دیوار بلندی بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا به خصوص محافل اسرائیلی مطرح میکنه و اون است که نخیر، اصلا ایران با آمریکا پیشرفته تره از این ساخت و پاختش، در حتی نشونی میدن در سوئیس نشستن،
ایران با آمریکا
صحبت کردن و یک سناریوی رو طرفین توافق کردن، یک به یک دارن سناریو رو اجرا میکنن. حداقل پاری از محافل اسرائیلی رو میان، مثلا آزاد شدن چند نفر از زندانیان ایران به دست که در دست امریکایی‌ها بودن، مثلا همین گزارش که تیغ رو از روی سر داستان بمب اتمی کمی شل کرده و مسائل از این قبیل رو مفصلا پاره محافل سیاسی اسرائیلی مطرح میکنن که این در واقع یک توافق و ساخت و پاختی است که ایران با آمریکا کرده و داره در مسیر میره. تا آخریش هم همین حرف اخیر خانم رایس که گفته بود که ما دشمنان دائمی نداریم با هر کس هر جا باشه، البته تکرار حرف قبلی خانم رایس بود که با ایران هم اگر غنی سازی رو متوقف کنیم میشیم صحبت میکنیم.
من به نظر دیست فقط.
بله البته یک کمی این تحلیل رو از جانب اسرائیلی ها شما باید بگذارید، برای اینکه پاره تحرکات اسرائیلی ها در منطقه هم به هر حال یکی از طرف های هر تحول در منطقه خاورمیانه هستن. پاره از تحرکات اخیر اسرائیل در منطقه هم منشعب و منبعث از این تحلیل هم هستش.
ادامه خواهیم داد با آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوری زاده. لحظات دیگه به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم.
با درود. به گزیده خبرها از صدای امریکا توجه فرمایید. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق میگوید قرارداد 1975 الجزایر میان ایران و عراق را به رسمیت نمیشناسد. ایران اظهارات رئیس جمهوری عراق را فاقد وجاهت حقوقی دانست. وزرای خارجه بریتانیا و روسیه میگویند تهران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در دیدار با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در اسلام آباد گفت تروریسم آن دو کشور را به مخاطره انداخته است. روسیه و جمهوری اسلامی ایران سرگرم مذاکره برای انجام معامله ساخت هواپیماهای توپولوف در ایران به ارزش 3 میلیارد دلار هستند. فرمانده سابق نیروی هوایی کویت جمهوری اسلامی ایران را حکومتی منزوی خواند که کشورهای همسایه را ناآرام کرده و با دخالت در امور داخلی عراق و مطرح کردن مالکیت بحرین باعث وحشت کشورهای عربی شده است. روزنامه بگون چاپ ترکیه خبر داد به دستور نخست وزیر آن کشور یک کانال تلویزیونی فارسی زبان در ترکیه راه اندازی می شود. برنامه شواهنگ در ادامه برنامه صدای امریکا توجه کنید.
خب همکار عزیزم آقای سیاوش آذری چون سرگرم دنبال کردن خبرهای این سو و آن سوی جهان بود از داخل خود برنامه ما چندان امروز با خبر نبود. برنامه شواهنگ پیش از ما اجرا شده بود. برنامه تفسیر خبر رو تماشا میکنیم. با دکتر نوریزاده در لندن صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم و دکتر سازگارا در استودیو. آقای دکتر نوریزاده، اولا به قضیه عکس هست، به هر حال شما در چشم و دل بینندگان ما هستید به همون زیبایی که هستید و ادامه میدیم با این پرسش و عکس شما همون عکس نیمه اول هست. متاسفانه کنفرانس قطر رو ما داشتیم، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در این کنفرانس شرکت کرد. عرض کنم خدمت شما، دستاوردی آیا داشت این شرکت آقای دکتر احمدی نژاد در کنفرانس قطر برخلاف اون چه که در تهران به عنوان یک پیروزی نام برده شد رفتن آقای احمدی نژاد به قطر؟
جناب چالنگی عزیزم اجازه دارم من یک کوتاه فقط در تایید سخنان آقای دکتر سازگارا و یک اشاره جدا بکنم. صحبت بر سر توافق بین ایران و ایالات متحده، این به نظر من یه مقدار تبلیغاتی است که خود رژیم جمهوری اسلامی از طریق ارگانهایی که چندان صراحت در وابستگی ندارن مطرح میکنن. مثلا پرس تیوی در این زمینه ید طولایی داشت و مذاکرات و گفتگوهایی که اینجا و آنجا میکرد این زمینه سازی رو میخواست بکنه که پشت پرده یه توافقی است و در واقع ایالات متحده به قدرت جمهوری اسلامی اذعان کرده و پذیرفته. آقای احمدی نژاد هم گفت تسلیم شد و بزرگترین پیروزی 100 سال اخیر رو آقای احمدی نژاد برای ایران احراز کرد. و اما من گزارش رو دقیقاً خواندم، در لابلای گزارش بسیار خطوطی به چشم می‌خورد و در پس این خطوط در واقع تعبیرهایی که میتوان گفت. ایالات متحده این گزارش رو به صورتی مطرح کرد که بعدها میتواند با رجوع به آن و با اشاره به این که تا سال 2003 اینا برنامه نظامی داشتن بگوید که بله بر اثر اطلاعاتی که به ما رسید از 2005 هم اینا دوباره شروع کردن، یعنی این زمینه رو باز گذاشتن، روی خوشی به جمهوری اسلامی نشان دادن شاید دست از غنی‌سازی بردارد، ولی تا به امروز چنین نشانه‌ای نیست. به طوری که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه هم حتی میآید آقای سرگئی لاوروف که جمهوری اسلامی الان دیگه نیازی به غنی‌سازی نداره و باید دست از غنی‌سازی برداره. اما در رابطه با دوحه، سفر آقای احمدی نژاد نه تنها هیچ حاصلی برای ما نداشت بلکه اعتبار دولت ایران رو بسیار مخدوش کرد، به این معنا که میزبانان حتی ملاحظه این رو نکردن که در بیانیه پایانی خود کمی لحن مهربانتری رو بگیرن، بلکه به مراتب شدیدتر از گذشته سخن گفتن. و جالب اینه که انتظار داشتن که آقای احمدی نژاد بیاد اونجا و جزایر رو به امارات ببخشه، یا خلیج فارس رو، چرا گفته خلیج فارس. و این مسائل نشان داد که چقدر ایشون بی حساب و بی برنامه در این کنفرانس حاضر شد، و این اشتیاقی که داشت که آقای متکی رو جلو جلو فرستاده بود که منو دعوت بکنید، اینها نشان دهنده بی سیاستی آقای احمدی نژاد و اینکه جایگاه ایران امروز بسیار متزلزل شده. و حرف جالبی زد آقای دکتر سازگارا که هر وقت ایران ضعیف میشه میبینیم همسایگانش از این ضعف استفاده میکنن، و حالا فرمانده سابق نیروی هوایی کویت هم میآید مثلا در زمینه مسائل ایران اظهار نظر میکنه.
خب آقای سازگار، بریم داخل اتفاقات مهم در سال 2007 میلادی در ایران. یکم درآمدهای نفتی بود به شدت بالا رفت. همین امروز یه گزارش منتشر شده که یک ابهاماتی در مورد 20 میلیارد دلار درآمد نفتی که معلوم چی شده وجود داره. ابهامات جیب بنده و جنابالی نیست که مبهم باشه، مثلا 5 دلار 4 دلار 20 میلیارد دلار
بیش از اینم هست. خیلی ساده خواهی چلنگی، آمار خود دولت رو جمع میزنن میان آقا خب نزدیک 150 میلیارد دلار در دو سال گذشته فروش نفت بوده، خود دولت 94 میلیارد دلار آمار میده واردات شده، رئیس بانک مرکزی هم میگه تو صندوق ذخیره ارزی 7 میلیارد دلار پوله. اینو دیگه به یک بچه دبستانی هم جمع بزنید نزدیک 40 50 میلیارد دلار گم میشه، کمه. و هنوز هم دولت جالبه هیچ توضیح قانع کننده ای نداده که این پول رو کجاست. بعضی ها میگن مثلا ناشناس گشایش اعتبار کردن به پاره به چین فرستادن نزد یک بانکی برای اینکه اگر ایران محاصره بانکی شک میشد از اون محل خرید کنه. بعضی ها میگن به روسا دادن و خریدهای دفاعی که محرمانه است. همین اخیرا هم گفتن سیستم جدید موشکی باز روسا میخوان به ما بدن برای دفاع از نطنز و نمیدونم بوشهر و اینها، اونام خوب پیدا کردن از کجا ما رو بدوشن. یا بعضی هم میگن به امارات، به عرب ها در منطقه دادن و کشورهای مثل سوریه و همین سازمان های مثل حماس و حزب الله ها کذا. ممکنه همه اینا باشه، ولی نکته جالبش این است که یک حکومت سر کار قرن 21 موضوع به این بیانی و بزرگی توضیح قانع کننده به مطبوعات ایران نمیده که
به مجلس چی؟
به مجلس هم همینجور. مجلس هم متاسفانه باید گفت مجلس هفتم نسبت به 6 مجلس قبلی، من به مجالس قبلترش کاری ندارم، در جمهوری اسلامی بدون شک ضعیفترین مجلس باید قلمداد بشه، برای اینکه یکسره در مسائلی که پای دولت در میان بوده، خطاهای بزرگ دولت، گاهی تک و توکی از نماینده ها حرف زدند اما هرگز یک برخورد جدی نکرده و حداقل از اون مقدار حقی که در قانون اساسی فعلی داره هرگز استفاده نکرده برای اینکه این دولت رو به زیر سوال بکشه. ولی به هر صورت گم شدن میلیاردها دلار پول در عرصه اقتصاد ایران یک موضوعه، اما همجور که شما گفتین شاید مهمترین اتفاقی که در عرصه سیاست داخلی ایران افتاده در واقع موضوعی است که به اقتصاد کشور برمی‌گرده، و اون این است که آقای احمدی نژاد و دولت ایشون که باید دولت مقام رهبر اونها رو نامید چرا که مورد تایید آقای خامنه‌ای بوده و سیاست های ایشون اجرا کردن، در کمال بی تدبیری علی رغم ناله زدن اقتصاددان های کشور، کتبی نوشتن، شفاهی گفتن و دنیا، بانک جهانی نوشت، صندوق بین المللی پول نوشت، هر کی دستش رسید گفتن آقا این پول نفت رو نگیرید بدید به بانک مرکزی، به جاش ریال بگیرید در کشور تزریق کنید. این تورمزاست. ایشون در کمال بی تدبیر این کار رو کرد، چند تا کارم روش کرد، نرخ بهره هم در بانک‌ها آورد پایین، در حقیقت بازم پول بیشتر آزاد شد، بازارهای مالی کشور مثل بازار بورس و اینها هم با بحران مواجه کرد، به اینا پرید، ناامنی ایجاد کرد، بنابراین پول اونجا هم نرفت و بدتر از اون اومد فکر کرد که نقدینگی هی افزایش پیدا کرد، تورم رفت بالا، فکر کرد کالا وارد بکنه میتونه قیمت‌ها رو کنترل بکنه، غافل از این که بیش از 140 چند هزار میلیارد دلار نقدینگی کشور، 200 میلیارد دلار هم شما واردات بکنی قیمت رو کنترل نمیکنه، ولی اون مقدار واردات 90 خورده میلیارد دلاری در دو سال مقدار زیادی در کشور فشار آورد رو کارخانجات داخلی، اونم با دلار مصنوعا ارزان، یعنی با تزریق دلار. هم چند روز پیش دوباره اعلام شد 700 میلیون دلار بانک مرکزی دلار تو بازار تزریق کرده. در نتیجه دلاری که الان اگه ولش بکنن میره رو 2000 تومان وای میسه، اما مصنوعا پایین نگهش میدارن، کمر تولیدات داخلی هم شکسته. و واقعا آقای چالنگی، من پیروز یک گزارشی میخوندم، دیدم این افزایش درآمد نفت در کشورهای مثل نروژ، کشورهای عربی، روسیه، همشون عاقلانه صندوقهای ارزی درست کردن، سازمان های سرمایه گذاری درست کردن. عربا صحبت 700 میلیارد دلاره، نروژ به این کوچیکی بیش از 200 میلیارد دلار صندوق ارزی که درست کرده برای سرمایه گذاری در دنیا توش پوله، همینجوری داره براشون پول تولید میکنه. ما در کمال بی‌تدبیری این پول رو 20 میلیاردش 40 میلیاردش گمه، باقیش هم تزریق کردن در کشور، تورم افسار گسیخته که باز هم بدتر خواهد شد، بیکاری و رکود باز هم بدتر خواهد شد، و فساد در دستگاه اداری به ارمغان آورده که شاید بشه گفت از این حیث بزرگترین حادثه اقتصادی است که تأثیرات سیاسیش به مراتب بیش از این هم خواهد.
یعنی خب معجزه ایست که با بالا رفتن درآمد نفت سفره مردم خالی تر میشه.
معجزه ایست.
خب آقای دکتر نوری‌زاده، این بخشی از این پولهایی که سرنوشتشون در ابهام هست، میلیاردها دلار که مبهم چه شده، آیا اینها همون نیست که به گفته بسیاری منابع بین المللی در سال گذشته خرج دخالت در اوضاع داخلی لبنان شده و همینطور در اوضاع داخلی بین فلسطینی‌ها و اسرائیل و همینطور عراق؟
ببینید، یک قلم آقای خامنه‌ای 350 میلیون دلار با آقای حسن نصرالله داد و ارقام بعدی که اضافه شد چیزی بالاتر از 1 میلیارد دلار برای بازی ماجراجویی بی حساب و بدون تدبیر آقای حسن نصرالله برای به اسارت درآوردن دو سرباز اسرائیلی و به ویرانی کشیدن بخش‌های مهمی از لبنان، آقای خامنه ای این رو دادن، جایزه دادن به آقای حسن نصرالله که برن مقرشون رو بسازن، دوباره موشک دادن، دوباره به اصطلاح پناهگاه‌های زیرزمینی بسازن که یه دونش در لبنان صحبت از این است که بیش از 100 میلیون دلار خرج شده. بنابراین مقداری از این پول‌ها رفت برای حزب الله، رفت برای حماس، رفت جهاد اسلامی، گروه‌های دیگر منطقه و همینطور در افغانستان برای آقای حکمتیار و در عراق برای مقتدا صدر و آقای حکیم و حزب عدوه و دیگران. بنابراین طبیعی است بخشی از این پول‌ها که کسی هم جرأت نداره بپرسه. ببینید الان درآمد نفت سهم مشخصی به حساب آقای خامنه‌ای میده و هیچ کس حق نداره بپرسه. بعد آقای احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری است در تاریخ برپایی جمهوری اسلامی که هر قدر دلش میخواد از صندوق ذخیره ارزی پول میگیره. همین چندی قبل 2 میلیارد دلار دوباره موافقت کردن به ایشون پول بدن، در حالی که آقای خاتمی از مجلس خواستار آن شد که 2 میلیارد دلار بهش بدن برای پروژه های تکمیل نشده در استانها و مجلس نداد و صحبت از این بود که این غارت دادن ثروت ملی است. خب الان با این وضع روبرو هستیم و من در تکمیل اظهارات آقای دکتر سازگارا بگم، این که میگویند کشورهای دیگر در اندیشه نسل بعدی هستند و دوران بی‌نفتی، همین کویت کوچک که به خاطر حمله صدام حسین بخش بزرگی از صندوق ذخیره نسل‌های آینده‌اش رو از دست داد، از اینکه 100 میلیارد دلار موفق شده در عرض همین 15 16 سال بیش از 400 میلیارد دلار در این صندوق ذخیره کنه و سرمایه گذاری کنه. و شما وقت ایران رو در نظر بگیرید، با این درآمد کلانی که ما داشتیم از آغاز انقلاب، به گفته بسیاری از کارشناسان از آغاز انقلاب از جمله آقای مهندس صحابی، بیش از 100 میلیارد دلار از درآمد نفت ما گم شده و الان صحبت 20 میلیارد در این دو ساله است. تصور بکنید ما از آغاز کشف نفت تا سر انقلاب مجموع درآمدمون به اندازه نصف این درآمدی که جمهوری اسلامی داشته نمیشه.
800 میلیارد دلار بوده آقای، نزدیک به بین 800 تا 900 میلیارد دلار.
بله. و آقای ستاری فر در این نامه که با آقای احمدی نژاد نوشته، بسیار نامه جالبی، خیلی هم آرام و مستدل نوشته و اشاره کرده که تزریق پول به بازار از طریق بانک مرکزی چه نتایج فاجعه باری داره، ولی آقای احمدی نژاد گوشش بدهکار نیست، نه نامه اون اقتصاددانا رو وقعی بهش گذاشت و نه بعدم میاد در میگوید دلیل تورم اینه که دلار قیمتش آمده پایین و برنامه های دولت های قبلی است که ایشون وارثش شده متاسفانه.
خب آقای دکتر سازگار، من مقایسه بود ظاهرم بینه
آقای چارنگی، حیف هم میاد نگم، واقعا کشور سازمان برنامه بودجه یک مطالعه مفصلی داره، 13 جلد راجع به حمل و نقل کشور. کشور احتیاج به 25,000 کیلومتر راه آهن دو خطه داره و همین مقدار هم اتوبان. اینا اولین ترین زیر ساختای کشوره.
نه ساختن؟ دوزار هفت؟
نه خیلی، ما کل راهن کشورمون یک خطه مال عهد شاوز بزرگ 5600 خورده کیلومتر.
شاوز بزرگ یه تاریخ معینی داره.
یعنی نه، یعنی راه آهن عقب افتاده ای که اگر رضا شاه 2850 کیلومتر رو با بیل و کلنگ و اونم امکانات اون روز کشور نساخته بود، هیچ کس دیگه همت نمیکرد بعد از اون بسازه. در عهد محمد رضای پهلوی میرسه به 2460 خورده کیلومتر، 1000 کیلومتر هم در این 30 ساله ساخته شده راهن یک خطه. این که میگم شاوز بزرگ یعنی غیر برقی، غیر مدرن در واقع، در حالی که اگر شما با این پول نفت کار زیربنایی مثل راه آهن که با 50 میلیارد 60 میلیارد دلار این پول میشد این کار کرد در کشور، هم 2-3 میلیون آدم بلا فاصله درگیر کار می شدن، راه حلی که در همه دنیا داشتن، هم این زیرساخت کشور رو مناسب می کرد، تمام زمین های کشور رو قابل دسترسی می کرد برای مسکنسازی که شده بلای روز مردم. یعنی در شهری مثل تهران همه دارن از فشار جمعیت خفه می شن، به راحتی بیش از 50% 70% درآمد یک آدم طبقه متوسط باید صرف اجاره مسکن بشه. و در حالی که اگر شما راه و راهن قابل دسترسی داشتی به سادگی میشد تمام نقاط دوردست‌تر مثل همه جای دنیا، مثل همین واشنگتن یا هر جای دیگه این امریکا یا اروپا برید، قابل زمین به اصطلاح تولید میشد و با بودن آب و برق و تلفن قابل بهره برداری میشد، میشد مردم از این فشار مسکن در بیاد. این پول به باد دادن ها در واقع اونجاهاییش که حالا به قول آقای دکتر نوری‌زاده معلوم نیست به جیب کی رفته در دنیا، یه طرف اونجاییش از جیب ملت ایران رفته که میتوانست صرف ساختن زیرساخت های مورد نیاز کشور بشه، آه از نهاد آدم در میاره. مگه چند دفعه در تاریخ ما این شانس در خونمون میاد که بتوانیم که یک ذخیره خوبی داشته باشیم باهاش زیرساختای کشور رو بسازیم بندازیم تو جاده رشد سرمایه گذاری واقعی؟
خب آقای نوری زاده، در همین مسیر شما سخنرانی آقای دکتر احمدی نژاد رو درباره عرض کنم بحران یا مسائل اقتصادی کشور چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این سخنرانی که بیشترین تکش برای این بود افزایش قیمت نفت باعث تورم و گرانی شده، پرده پوشی بود اونطور که بسیاری تأکید کردن بر اقتصادی که درگیر و در دست باندهای مختلف اقتصادی هست در کشور؟
ببینید، من این گفتگو رو صندلی داغ آقای احمدی نژاد رو مشاهده کردم و به گمان من واقعا این تصور که فردی مثل ایشون رئیس جمهوری کشوری مثل ایران است واقعا آزاردهنده است. یعنی هر ناظر و هر مفسر و تحلیلگری رو به شگفتی می اندازد چگونه کسانی که در ایران به هر حال طی 28 سال گذشته شماریشون با مسائل آشنا شدن، با عدد و رقم آشنا شدن، تجربه کسب کردن، همه بالاخره سیاستمدار متولد نمیشن، خیلی هم ضرر به ایران زدن، ادهیشون درک کردن و فهمیدن، چطور اینا در برابر اظهارات ایشون واکنش سریع نشون نمیدن؟ چطور آقای احمد توکلی بعد از یک چند تا جمله گفتن حرفش رو پس میگیره و وحشت زده عقب مینشینه؟ مگه نمیدونه که حرفی که آقای ستاری فر میزنه و میگوید این دو سال عمل کرده احمدی نژاد 25 سال تلاش میخواد تا جبران بشه، آقای احمدی نژاد در حرفاش مجبور شده بود حالا بیاد اقرار کنه که بله تورم هست، البته مخفی کاری ارقام قایم کردن 22-23% تورم رو 14-15% نشون دادن، حالا قبلا که میگفتن یک رقمی شده ولی الان اینو ناچار میشه اقرار کنه. اما بلا فاصله این بچه هایی که در درگیری مثلا با دوستشون بعد که مورد مؤاخذه قرار میگیرن میگن تقصیر ما نبود، دستمون خود یا سرمون خود به دیوار، ایشون هم در سرر این است که به توجیه کنه بله چون قیمت دلار اینجوری شد، چون در جامعه بین‌المللی قیمت ها بالا رفته، چون قیمت نفت افزایش پیدا کرده، چون دولت های قبلی ما رو خرجی برامون گذاشتن، برنامه 5 ساله رو به گونه گذاشتن که ما ناچار شدیم بیام پر کنیم اینجاشو. اینها هیچ کدوم توجیهگر از اشتباهات عظیم و بزرگ آقای احمدی نژاد نیست که از همون ابتدا بلایی که به سر سازمان برنامه بودجه اومد و بعد عملکرد ایشون که حتی معاون ایشون نتونست تحمل بکنه و خود رو کنار کشید، آقای فرهاد رهبری که در وزارت اطلاعات اداره امور اقتصادیشو بر عهده داشت و یک مدیر موفق بود، بنابراین آنچه در حرفای ایشون بود به اعتقاد من فقط تلاشی برای فریب دادن توده ها بود، چون افراد آگاه که مسلماً میدونن و این حرفا براشون اعتبار و ارزشی نداره.
آقای سازگار، کارنامه 2007 میلادی جمهوری اسلامی ایران در مجموع به خصوص احمدی نژاد به هر حال نقطه مثبتی نداشت؟ جنبندی که بخواید بکنید. منصفانه، بالا غیرتم،
خیلی دارم تو ذهنم میگردم،
از نظر داخلی رو عرض میکنم،
بله
در
بله.
صفه مردم
خود دولت شاید مهمترین چیزی که میگه من موفقیت داشتم سهمیه بندی بنزینه، موضوعی که باز به نظر من یک خطای بزرگتره، یعنی هم بد اجرا شد هم اصلا ضرورتی نداره، یعنی بنزین رو مثل همه جای دنیا اگر ما به سمت یک اقتصاد آزاد میرفتیم رهاش میکردن روی قیمت تعادلی خودش بیسته، خودش مصرفش کاهش پیدا میکرد و در عوض کمک میکردن به این که هرچی بیشتر بار دولت سبک بشه. والا به نظرم برعکس میشه یک سیاهی بزرگ درست کرد از کارهایی که دولت نه در عرصه اقتصادی بلکه در عرصه اجتماعی و سیاسی هم کرده، سرکوب‌های خیابانی، گیر دادن تا نمیدونم به چکمه خانوما، مسئله سرکوب جنبش دانشجویی، سرکوب زنان، سرکوب معلم‌ها در این سال گذشته یکی از اتفاقات بزرگ بلایی بود که سر معلم‌های کشور آوردن که دنبال حق و حقوق دستمزدشون بودن، سرکوب کارگرا که خواهان سندیکا هستن، رهبران سندیکای کارگری شرکت باید تو زندانن هنوز، و بگیر و ببندی که چهره ایران رو در دنیا بدتر کرد و آخرش هم اواخر همین سال منجر شد به تصویب یک قطعنامه دیگه در مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران، به اضافه به دست آوردن بعضی رکوردها در صحنه دنیا مثل رکورد اعدام، رکورد اعدام زیر 18 سال، رکورد بستن روزنامه و زندانی کردن روزنامه نگار و وبلاگ نویس. یعنی دولت آقای احمدی نژاد، من البته واقعا آقای احمدی نژاد رو قابل نقد و بررسی نمیدونم، به نظر من نقد اصلی متوجه شخص آقای خامنه‌ایه، ایشون دولت آورده سر کار و ازش پشتیبانی کرده، در نقد دولت آقای خاتمی و شخص آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای و شخص ایشون و اجرای سیاستاش به نظر من باید گفت سال میلادی گذشته سالی پر ملال، پر شکست و پر از مشکل آفرینی برای مردم، نه در عرصه اقتصادی که الان در رأس امور مردم قرار گرفته بلکه در عرصه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بوده، و به نظر من کارنامه‌ایش که اگه شما بخواید بهش نمره بدید متاسفانه هر جوری هم بخواید ارفاق کنید نمره زیر 7 باید بدید که این مردود بشه و بره به یک کلاس حتی پایین تر.
آقای دکتر نوری‌زاده، ارزیابی منصفانه است واقعا؟
بله، بندم با آقای دکتر سازگارا کاملا موافق هستم. آنچه در صحنه داخلی کشور شاهدش بودیم به نظر من اولا کوچک شدن و کوچکتر شدن حلقه خودی ها بود، یعنی در واقع در آغاز سال تعداد خودی ها بیشتر بود، این آخر سال که نگاه میکنیم میبینیم خودی ها کوچکتر و کوچکتر شدن. مسئله دیگری که بود جناح راست و به قولی محافظه کاران که ورود آقای احمدی نژاد رو به صحنه جشن گرفتن، یکی از برکات الهی دانست و دیگری نظر صاحب زمان، اینها هم در پایان سال میبینیم کم کم از او فاصله میگیرن. احیای دوباره یا زنده کردن دوباره آیت الله مهدوی کنی معنای جز این ندارد که آقایون ناچار شدن به یک پدرخوانده متوسل بشن تا شاید بتوانن هم پدرخوانده دیگر رو جلوشو بگیرن، یعنی آقای رفسنجانی رو، و همین که به هر حال بتونن از اون پدرخوانده استفاده بکنن برای جلوگیری از خرابکاری های بیشتر آقای احمدی نژاد. اینا تمام زمینه هاشون رو دارن از دست میدن. امروز شما آقای باهنر رو که در واقع او هم یکی از پدرخوانده ها و از حامیان آقای احمدی نژاد نگاه بکنیم، او کسی بود که با تایید آقای حداد عادل و طبیعتا آقای خامنه ای جلوی هر نقدی رو در مجلس گرفت، اما امروز ما صحبت از استیضاح وزیر کشور رو میشنویم، صحبت از سوال کردن از خود آقای احمدی نژاد مطرح شده، و اینها همه نشان دهنده این است که اولا وحدت بین اینها در حال گسستن است و در وضع مردم و ناراحتی های مردم، وضع اقتصادی مردم بدتر. بنابراین بندم به ایشون نمره قبولی نمیدهم و مثل ایشونم خیلی بخشنده نیستم که نمره 7 رو بدم، من کمتر از 7 میدم.
در سیاست خارجی هم همین نیست آقای نوری‌زاده؟
در سیاست خارجی نه، در سیاست خارجی اگر بخوایم منصف باشیم حداقل این رو مقایسه بکنیم که در آغاز سال روابط ایران با کشورهای همسایه بسیار پرتنشتر بود، ولی الان به هر حال با مذاکرات، با گفتگوها و نرمش هایی که دو طرف نشون دادن، مثلا آقای لاریجانی در مصر هست و امروز با عمر سلیمان که مسئول بلندپایه امنیتی مصر هست ملاقات کرد، بنابراین تلاش هایی کرده جمهوری اسلامی برای که حداقل در حاشیه خودش، در اطراف خودش یه مقدار روابطش رو بهبود ببخشه، گویی که هنوز هم خب مسئله حضورش در عراق و نقشش در لبنان و در مسئله فلسطین مورد اعتراض.
چقدر منافع ملی ایران مورد نظر بوده در روابط خارجی جمهوری اسلامی در 2007 میداده؟
چقدر در نظر بودش؟ به نظر من یک بحث این که چه به دست آوردیم بحث دیگه است. به نظر من اتفاقا در سال گذشته میلادی آقای نوری‌زاده درست میگن، کمی به انتهای سال که رسیدیم میشه گفت تنش کاهش پیدا کرده، ولی چند تا منافع ملی برباد دادن بزرگ در سال گذشته اتفاق افتاد، مثل کنفرانس سران خزر در تهران و حرفایی که زدن و آقای احمد نژاد سکوت کرد، مثل رفتن ایشون به دوحه و حرفایی که زدن در کنفرانس و بعد از کنفرانس و ایشون سکوت کرد، مثل حرفای آقای طالبانی که اخیراً زده. و یکی از نقاطی که انصافاً آبرو بر بود سفر آقای احمد نژاد به امریکا و حرفایی که ایشون در امریکا زد، که هنوز سوژه دست کمدین های امریکایی است که در برنامه های استنداپ کمدی و ایستاده حرف میزنن و شوخی میکنن، یکی از تمای رایج جوک گفتن شده.
سپاسگزار هستم آقای دکتر سازگار. یک سوال شخصی که از کروات های آقای نوری‌زاده است؟
نه خیلی. این مال من تولدم بوده دیروز.
بله، بله، تبریک میگم به شما. از رویدادهای 2007 میلادی یکم آوردن کروات های
چلنگی.
ولی وقتی به آخر و برنامه میرسیم خیلی کم
بود. باروتی رو یادمون رفت بگیم معاون وزارت بهداشت شد.
خانم باروتی
آقای شریعت بدری، اینو یادمون رفت.
به هر حال اگه صلاحیت و شایستگی همچین شغلی رو دارن، نباید به دلیل همسر بودن یک مسئول جمهوری اسلامی محروم بشن. امیدواریم داشته باشن. شما بهتر میدونید دارن یا ندارن این صلاحیت رو. به آقای سازگارا در برنامه بعد حتما صحبت این موضوع رو خواهیم کرد. سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده، به امید عکس بهتری از شما، به امید اینکه خود شما رو دیگه در استودیو داشته باشیم این بار من و تماشاگران عضو شما رو موجه میدونیم. به هر حال گرفتاری های تعطیلات هست، همینطور آقای سازگاره. با سپاس از شما که نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما و تماشاگران ما در میون گذاشت. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی شبی خوش برای همه شما عزیزان و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز دماوند، زاگرستنا و آسماری، سند و سبلان و تابشان بر فلات ایران زمین. غمهایتان برباد، دلهایتان شاد و روزگارتان خوشبخت.